اللهم العن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم العن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم العنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. جهة تأجيل در فرج إمام زمان عليه السلام سلامتی حضرتش صلواتی مرحمت بفر.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. توفیق داشتیم کلمه و واژه اهل بیت رو علیهم السلام در قرآن جستجو می کردیم با اون انضباط و قانونمندی که کلمات قرآن رو ما میتوانیم معنا کنیم. کلام خدای متعاله، از سوی خودمون نمیتونیم به کلام خدای متعال چیزی ببندیم، لذا با اون ضابطه و قانونمندی که هست میریم جلو انشالله که به اشتباهی نیفتیم که هم خودمونو گمراه کنیم هم دیگرانو، و از معرفت قرآن بی بهره باشیم و بر خدای متعال به دروغ افترا بسته باشیم. این مسیر رو داشتیم گفتگو می کردیم. دانستیم که اهل بیت در قرآن کسانی هستند که در اونها ذره‌ای ناپاکی وجود ندارد و خدای متعال ایشان را پاک گردانیدنی خاص. یطهرکم تطهیرا. بعد سوال کردیم که خب خدایا، خداوندا، شما چرا این رو تو قرآن فرمودید، ما رو چه کنیم؟ دیدیم که انسان به طور طبیعی میل میکند به سوی خوبی، به سوی آدمی که پاک، آدمی که بی عیبه، بی نقصه. و در مقابل دیدیم یه عده‌ای مثل که زیر بار نمیخوان برن و دشمنی میکنن. بعد بررسی کردیم دیدیم قرآن اونها رو هم در داستانهای دیگه معرفی کرده، کسانی هستن که با انسان‌هایی که خوبند درگیر میشند. قابیل با هابیل درگیر میشه و او رو میکشه، فرزندان یعقوب با برادرشون یوسف که هیچ جرمی نداره، مشکلی نداره، بلکه یک امتیازاتی داره، امتیازاتی مثل محسنین بودن. محسن بودن، اهل احسان باشادم، یعنی دیگران هم بهره میبرند، یعنی معلومه که این یه آدم درستیه، با وجودی که حضرت یوسف چنین آدمی است ولی به او حسادت میکنن و هم او رو و هم پدرش رو آزار میدن. بر این مبنا رفتیم آیه قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودة فی القربی رو دیدیم خدای متعال به همین گرایش فطری و به همین میل طبیعی عمومی در انسان‌ها که آدم‌های خوب و دوست دارن، به همین ما رو امر کرده و مودت در قربا قرار شد اجر رسالت باشه. در مدارک اهل سنت دیدیم قربا ذیل همین آیه اهل سنت گفتن مراد اهل بیت و پنج تنه، و همچنین در آیه تطهیر دیدیم که اونها میگن مراد خمسه طیبه و عده‌شون هم 14 معصوم یا اهل بیت علیهم السلام نقل کردن. این سوال هم که خب چطور خودشون اینجور نقل کردن، چرا اعتقاد ندارن، این سوال به نظر من سوال از یه جهت مهمی نیست. چرا؟ چون خیلی ها تو این روزگار حرفایی رو نقل میکنن ولی خودشون عمل نمیکنن. این چیز اول بار نیست. یعنی توصیه هایی که ما ممکنه به هم بکنیم، کتاب هایی که نویسنده ها می نویسن، تا جایی که ما اون وقت از سر طعنه میگیم زاهدان که این جلوه بر محراب و منبر می کنن چون به خلوت می روند آن کار دیگر می کنن. مشکلی دارم ز دانشمند مجلس باز پرس توبه فرمایان چرا خود توبه کمتر میکنه. خب این چیز عجیبی نیست. و البته حالا یه نکته اینجا من بگم، نکته ای که توی یکی از مجالسی که توفیق داشتیم من به مناسبت اونجا عرض کردم، ببینید گاهی برای ما ممکنه مثلا سوال پیش بیاد، این کسانی که مثلا بهشون میگن گروه های تکفیری و میان عملیات انتحاری انجام میدن، خودشونو میکشن برای اینکه یه عده دیگر رو بکشن، اینها مثلا اهل چنان یقینی هستند که حاضرن خودشونو بکشن و میگن ما ظهر با رسول خدا سر نهار خلاصه با همیم، یعنی دیگه اون تای تای بهشت به اصطلاح و به سرعت هم میریم اونجا. من اونجا عرض کردم که ببینید اینا شنیده های ماست، آدم باید یک کمی بره جلو. شما دیدین از فرمانده های داعش و این گروه های تکفیری مثلا این آقای ابوبکر بغدادی اگه درست راسته چه این آدم های دیدین عملیات انتحاری انجام بدن، یا همه جوان ها و زن هایی که عقب افتادن و جوانایی که زود هیجانی میشن اونا رو میفرستن. اگه بهشته با پیغمبره چرا خودتون نمیرین؟ ببینید حق بازی معلومه دیگه. بلا تشبیه امیرالمؤمنین علیه السلام وقتی میفرمود مردم جهاد باب من ابواب الجنه، خود حضرت اول کسی که بود و میستاد میگفت من دارم میرم، نمیگفت مردم جهاد خیلی خوبه ها، آدم میره بهشت، برید بهشت، من اینجا هستم دارم بهشت رو خلاصه تنظیم میکنم. ابدا. نشان صدق یک فرستاده الهی، نشان صدق یک مؤمن، نشان صدق یک آدمی که دیگران رو میخواد دعوت کنه به یه جایی که جایی مثلا بهشت دیگه امنه، اینه که خودش در صف اول باشه. اگه راسته بعد وقت عملیات انتحاری انجام میدن، کارمند انتحاری خودش بسته، وقت اون کلیدش دست کسی دیگه است. اینا رو بریم مطالعه بکنیم، از راه دور اینا به یه یقینی رسیدن که فلان، آدم جوونا رو راحت میشه هیجانی کرد. این اولین گروهی نیستن که هیجانی شدن، تو همه جای دنیا شما ببینید با جوونها چه میکنن، چیز عجیبی نیست. حالا به هر تقدیر ما از این موضوع عبور میکنیم، این موضوع رو به این خاطر گفتیم، میگیم چرا کسانی چیزایی که میگن اگه راست واقعا اینا تو کتابای اهل سنت هست، بچه‌ها خودشون اینا رو معتقد نیستن. ما دیگه اینو دیگه همه جای دنیا میبینیم، مضافاً به این که عرض کردم خدمتون غیر از این که خودشون کتابای خودشونو نمیخونن، غیر از این این قسمتاشم نمیخونن. حالا این بحث بماند. به هر تقدیر اون چه که ما در پژوهشمان یافته این، مثلا فرض کنیم ما یه گروه پژوهشی هستیم، میگم ما تحقیق کردیم دیدیم اهل سنت اهل بیت رو در واقع اون گروهی میدانند که خدای متعال فرمود انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. نکته سوم رو امشب عرض بکنم، یعنی پله سوم رو. ما دانستیم یه عده‌ای در این عالم پاک هستند از هر عیب و نقص و زشتی و ظلمت و جهل و گناهی مبران، بعد دیدیم که دل آدم به سوی اینها میل میکنه، خدای متعال همین رو به ما امر فرمودن و گفتیم محبت هست در ما، باید اون رو مودت که میشه محبت شدید و ابراز اون، این مأموریت ماست، این کار رو باید انجام بدیم. حالا میریم قدم سوم. بهترین مدل تربیت در دنیا تربیت از طریق محبت. شما هر کتابی خواستین کتاب تربیتی باز کنید، اگه غیر از این یافتید بگید. هر جای دنیا میخوان تربیت کنن میگن رفیق شو، یه شرایط مثلا دلپذیر برای او فراهم کن، بهش احترام بذار، همه اینو میگن. و میگن با خشونت کسی تربیت نمیشه، به اجبار ممکنه یه کاری بکنن ترس تو، ولی تربیت نمیشه. بهترین راه تربیت محبته. وقتی میگیم بهترین یعنی ساده ترین، یعنی تضمینی ترین، یعنی ماندگار ترین، یعنی مدل تربیتی که خودش فعال میشه، طرف دیگه محبوبش رو نمیبینه ولی نیست محبوبش در نزد او حاضره، همیشه خودشو با او تنظیم میکنه. این که میگیم بهترین، این یه لغت نیست که یک معنا داشته باشه. بهترین میخواد خیلی از در واقع موارد دیگری رو که امتیاز این تربیت داره اینو در خودش جای بده. تربیت ساده ترین، بهترین، تضمینی ترین، ماندگار ترین، این که درون آدم فعال میشه از طریق محبت انجام میشه. جالبه اینو بدانید. اتفاقا ما موقعی که مشکل پیدا میکنیم با جوانها و اون جوانها کارایی میکنن که ما دوست نداریم، وقتی مراجعه میکنیم میبینیم او با یه کسانی رفیقه که با ما رفیق نیست، با اونها دلدادگی میکنه، وقتشون رو با اونها صرف میکنه. و خیلی ما میخوام برگردونیم، با استدلال نمیشه، سرمون کلا نره. بچه ها با استدلال تربیت نمیشن. استدلال خوبه، برای اینکه آدم یه شوک بهش وارد چه میگه راست میگه ها، ادامهش محبت میخوان. شخص باید مورد احترام قرار بگیره. شما برید در واقع این روش هایی که فرق برای جذب افراد در شروع نه اونجا که طرف پابند شد، روش هایی که در واقع پیش میگیرن، ببینید چه روش هاییست. آدم وقتی یک کسی رو تکریم میکنه، وقتی به یک کسی لطف میکنه، داره جذبش میکنه، درسته؟ خب خدای من میخواد منو تربیت کنه، میگه عزیزم من تو رو از راه مودت میخوام تربیت کنم، یه جوری تو رو خلق کردم که خوبی رو میپسندی، دوست داری، یه عده انسانها رو هم معرفی کردم که خوب مطلقا، به تو هم گفتم که بیا اجر رسالت پیامبر رو بکن، محبت ورزی به اینها. خب خدایا شما به پیامبرانتون میگفتید که همه اونا برن به امتها بگن ما سألتکم من اجر، ما اجر نمیخوام از شما. چی شد پیغمبر خاتم اجر خواست؟ قل لا اسألکم علیه اجرا الا این، برای چی اجر خواست؟ همه پیغمبران میگفتن که ما اجر نمیخوام که. بعد فرمود که ما سألتکم من اجر فهو لکم، من این اجر رو خواستم برای خودتون خواستم. یعنی به چه درد من میخوره؟ من شاء ان یتخذ الی ربه سبیلا، اگه میخوای راهی به سوی خدا پیدا بکنی، من دارم راهشو بهت میگم دیگه. من تو رو خلق کردم، تو اسیر محبتی، من خلقت کردم، میشناسم جنس تو، میدونم اگه دلتو کسی ببره رفتی دیگه. خیلی هم ساده این کار رو میکنی. من جوانهایی رو برخورد کردم با مثلا نماز خیلی سخت بودن، مثلا میگفتن نماز خیلی سخته، در حالی که خب نماز خدا وکیلی سخت نیست دیگه. توی فعالیت‌های روزمره‌ای که ما میکنیم، کارهایی میکنیم به مراتب سخت‌تر از نماز، و حتی مقید به نظم هم هستیم، منظمیم، هر روز سر کار میریم سر ساعت، هیچ وقت هم یادمون نمیره، بعد میگه نماز یادم میره، نه اینا شوخیه. حالا به هر حال یه عده مثلا نماز برشون سخته، کافیه مرید کسی بشن، کافیه به یه جمعیتی وارد شن، یک کارهای سختی میکنن، یک ذکرهایی میگن، یک مراقبتهایی میکنن، مراقبتهای عجیب غریب. همین جوونی که دنده به غذا نمیدادن هم میگفت این مثلا تنبلیش میاد، نه آقا کسی تنبلیش نمیاد، هیچ کس تو کره زمین تنبل نیست، هر کس در جایی که یه کارو نمیخواد بکنه تنبل میشه، میخواد بکنه زرنگ میشه. آدمی زاد اینه، آدم کاری که میخواد انجام، پدر مادرها وقتی از بچه هاشون تعریف میکنه اینو میگن، میگن وقتی با رفیقاش میخواد این کارو بکنه اصلا انگار نه انگار همون کارو به خودش میگه، انگار میخواد کوه رو از جا بکنه، نمیکنه. خب پس اون چیزی که تربیت را آسان میکنه، بسترش رو فراهم میکنه، هزینهش رو کم میکنه و خیلی چیزهای دیگه، این محبته. اون چیزیه که خدای متعال تو قرآن فرموده، اون چیزی که اهل بیت ما یاد دادن، هل الدین الا الحب، این چیزیه که اولیاء خدا ائمه علیهم السلام همواره همین رفتار رو انجام دادن. ائمه علیهم السلام یک کار رو همه اونها علت دوام با همه انجام میدادن، و اون هم اینه که یک کاری میکردن افراد محبت پیدا کنن. حالا ناسپاس بودن، ناشکری میکردن، همین رو بمانن. خب حالا من میخوام با امیرالمؤمنین علیه السلام پیوند محبتی برقرار کنم، من میخوام با امام حسین علیه السلام، با امام زمان علیه السلام، با ائمه هدا علیه السلام پیوند محبتی برقرار کنم. یعنی چی؟ یعنی میخوام اینا رو دوست داشته باشم. خیلی ساده است دیگه. وقتی من اینا رو دوست داشتم، من میشم چه آدمی؟ میشم آدمی که یه عده‌ای که پاک پاکن رو دوست داره. ببینید مشکل گاهی موقع والدین، نمیگه بچه من با کسی رفیقه که آدم درستی نیست. اگه بچه شما با یه کسی رفیق باشه که سالمه، نگرانین؟ نه. اتفاقا دنبال یه آدمی میگردیم بچه با او رفیق بشه که هیچ مشکلی نداره. عجیبه. وقت به اینجا که میرسه میگه مودت فی القربا محبت اهل بیت، یه دفعه وامیسته. مگه این همون چیزی نبود که دنبالش میگشتی؟ مگه نمیخواستی بچه تو یه آدم خوبه خوبه خوب و دوست داشته باشه؟ مگه نمیخواستی؟ خب این که فراهمه که. خب این محبت در خلقت نهادینه شده، اما قرار شد ما از سر اختیار و اراده اینو فعالش بکنیم، حفظش بکنیم، تقویتش بکنیم. مثل معرفت خدا میمونه. خدای متعال ما رو خلق فرمودن. الستو بربکم؟ قالو بلا. همه انسان‌های روی زمین خدا رو قبول دارن. همه بت پرستا هم قبول دارن. قرآن میگه، میگه وقتی از بت پرستا میپرسیم چرا اینا رو میپرستید، میگه ما اینا رو که خدا نمیدونیم. و ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا. ما اگه با اینو در تعاملیم اینجا خضوع میکنیم، قربانی میاریم، برای اینکه اینجا رو راهی میدونیم، طریقی میدونیم برای اینکه به خدای متعال نزدیک بشیم. اینا که معلوم خالق ما نیستن که. خدمتتون عرض کردم اگر کسی گفت این بت خالق منه، شما بهش نمیگین مشرک، ببخشید، بهش میگین تو احمقی. خب معلومه بت که نمیتونید خالق تو باشه، تو اینو ساختی. لذا بت پرست به تعبیر قرآن بت و خالق نمیدونه، بت و وجهی میداند، طریقی میداند، وسیله‌ای میداند برای تقرب به سوی خدا. اینو قرآن رو ببینید آیاتو. به هر تقدیر حالا من میخوام با اهل بیت علیهم السلام پیوند برقرار کنم، پیوند محبتی برقرار کنم، که چی بشه؟ که از قبل این پیوند محبتی جریان تربیت در من فعال بشه. یه موقع منو تذکر باید بدن، هول باید بدن، درس بخون. یه روز یه اتفاقی برای من میفته، من دیگه خودم درس خون میشم. یه دانش آموزی بود، شرایط تحصیلی خوبی هم نداشت، خیلی درس میخون. 5 سال کنکور داد، قبول نشد، سربازی هم رفت کنکور داد، تا پزشکی قبول شد. گفت من فقط میخوام برم پزشکی. گفتم اونو چرا گیر دادی به پزشکی؟ دیدم یه برادر عقب افتاده داره، از اون موقع که اینو دیده با خودش عهد کرده پزشک بشه، درمان کنه. اینو میگن انگیزه، اینو میگن درونش جوشیده، این دیگه کسیو نمیخواد هولش بده. ولی مثلا من درس نمیخونم، پدر مادر تشویق میکنن، جایزه میخرن، شرایط خوب، ماشین میگیرن، معلم خوب میگیرن، مدرسه خوب، کتاب کمک آموزشی، ابر و باد و ماه خورشید و فلک در کارند، تا ما یک کلمه درس بخونیم بازم نمیخونیم. اون چاهه باید بجوشه، باید بجوشه، نجوشه که فایده نداره. خب من چه کنم که پیوند محبتی من با ائمه علیهم السلام برقرار بشه، پیوند بخوره، که این درونم بجوشه؟ وقتی محبت برقرار شد، این اتصال ایجاد شد، دیگه من روز به روز بهتر و بهتر و بهتر میشم، چون محبوب من، الگوی من، مطلوب من، کسی که من با او زندگی میکنم، اون آدم پاکه. چون ما با افرادی که بیرون هستن با ما، با اونا زندگی نمیکنیم، ما با اونایی زندگی میکنیم که در درونمون دوستشون داریم. عاشق و معشوق همیشه با همن، ولو با هم نیستن، به فکر همن. ما با اون کسایی زندگی میکنیم که پیش ما ارزش دارن، قیمت دارن، مطلوب ما، محبوب ما، اونا الگوهای ما. من فکر نمیکنم حرف پیچیده ای باشه. بریم ببینین جوانا عکس چه کسانی رو کلاسورشون، دیوار اتاقشون، عکس کیا هست، کدوم فوتبالیست، کدوم والیبالیست، کدوم هنرپیشه دوستش دارن. بعد ببینید رفتاراش مثل کی میشه. این همه جمعیت رو کره زمین، فلان فوتبالیست خالکوبی میکنه، اونا که دوستش دارن خالکوبی میکنن، اینجوری لباس میپوشه، اینا هم میپوشن، رنگ کفششون، اونا هم همین کفشو میخرن. شما دیدین تو بازار دیگه، تو بازار هنرپیشه ها، خواننده ها، ورزشکارا، یا هر صنفی که محبوب مردم میشن، چیزایی که به اونا متعلق هست، وابسته است، از اونا میسازن، ملت میخرن. داشتم از مشهد برمیگشتم، پرواز تأخیر داشت، یه چند تا مغازه بود توی فروشگاه، توی فرودگاه، از این قرفه‌ای که میزنن، دم یه آقای آمده یه ماشین میخواد بخره، ماشین اسباب بازی. نگاه کردم دیدم خب قیمتش خیلی گرونه. پرسیدم که این ماشین چیه که انقدرش قیمتش گرونه شما دوست داریم بخریم؟ گفت این ماشین معروفه، این ماشین شبیه ماشین فلان، یادم نیست مثلا ورزشکاره، بچه همه دوستش دارن. ببین محبت چیکار میکنه؟ این چیزیست که شما هر جا نمونه برداری کنید تو مردم میبینید دیگه. محبت اصلا یک جریان زنده است، فعاله. خب من میخوام با ائمه علیهم السلام ارتباط برقرار کنم، محبت پیدا کنم. خب راه منطقی قابل برنامه ریزی که به اصطلاح ما قدم به قدم بریم پیش، خب معلومه معرفت دیگه، آدم بشناسه اینا کی بودن، چی بودن، چه کردن، پله پله آدم بره جلو. شما هر چیزی رو بیشتر بشناسید، اگه خوب باشه بیشتر دوستش میدارید، اگه بد باشه خب بیشتر متنفر میشین. یا آقایو به شما معرفی میکنن، میگن آقا این تو کاسبیش آدم سالمی نیست، شما یه ویزه بدتون میاد. بعد میگن آقا این فلانی مثلا، میگم آقا کارخونه لبنیات داره، تو لبنیاتش یه چیزایی هم میریزه، یه ویزه بیشتر بدتون میاد. بعد پله پله به شما اطلاع میدن، یه مناسبتی پیش میاد، میرین دیدن میکنین از کارخونش، میرین وای وای چه افتضاحیه، حالتون به هم میخوره، میان بیرون. هرچی بیشتر میدونید از این آدمی که داره بدی میکنه، خب بیشتر بدتون میاد دیگه. حالا یه آدمی اهل خیره، آدم پاکه، کارش سالمه، امانت داره، هرچی از اون به شما میگن یا میبینید ارادتتون بیشتر میشه. این مسیر طبیعیه. تمام بچه مدرسه یا رفیقاشون رو شما دنبال کنید، به عقب برگردید، یه روزی تو مدرسه برای اولین بار همو دیدن بدون اینکه با هم هیچ نسبتی داشته باشن، بدون اینکه هیچ تعلق خاطری داشته باشن، که بعد با هم صحبت کردن خونه تو کجاست، کجا درس خوندی، کدوم درس رو دوست داری، معددت چند بود، هی گفتن 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 تا با هم رفیق شدن. حالا به هر عنوان به هم علاقه داشتن، به هر صورت با هم رفیق شدن. معرفت به انسان پاک محبت به او رو در ما ایجاد میکنه. معرفت به انسان ناپاک نفرت ما رو از او بیشتر میکنه. درسته دیگه. با دو تا صفحه اینترنت نمیشه، کار سامان نمیگیره. خود شما به نظر من به قدر کافی در جریان این مباحث هستین. امشب باز یه دوستی آمد گفت آیا همچی چیزی رو نقل کردن مثلا تو اینترنت، و بعد اینم زیرش نوشتن آدرس فلان دادن اینا. خب ببین کتاب انقدر معروف بود، در اینکه کتاب معتبری نیست. من فقط بهش گفتم اب نداره، شما مطالعه تو ادامه بده، ببین اینو کجاها نقل کردن، کیا گفتن، چرا گفتن. چون اگه من جواب بدم میگه متعصبی دیگه، چون خودش که حوصله مطالعه نداره. جوابم که میدی مطابق میلش نیست، علل قاعده یه برخوردی میکنه دیگه. خب اب نداره، خودت مطالعه کن، برو ببین چیه. خب مطالعه کردن که قطعا اینترنت منبع خوبی برای مطالعه نیست. شما میدانید اگه یه دانشجو توی پایان نامش تو تزش آدرس اینترنتی بده، اصلا بهش ایراد میگیرن، میگن چه آدرسی تو دادی، اینترنت که آدرس نیست که، منبع باید آدرس بدی. منبع دست دوم سوم آدرس میدن نمیپذیرن، میگن آقا فهرست منابع و پاورقیات غلط داره، برای چی آدرس دادی، این کتاب کی نوشتی تو. خب ولی ما متاسفانه اسیرش شدیم. به هر تقدیر یکی از راه‌هایی که زمان بره قدم به قدمه اینه که من معرفت پیدا کنم. انشالله خدای متعال مرحمت بکنن ما این شبها رو شب آغاز معرفت تلقی بکنیم، نه پایان معرفت. بزرگواران، شبهای استثنایی در زندگی ما شبهای شروعه، نه شب خاتمه. شب قدر که آدم توبه میکنه شب شروعه، شب زندگی جدیده. من بعد شب قدر که توبه کردم، گریه کردم، روزه گرفتم، ماه رمضان تمام شده، من همه حیثیتم عوض شده، نو شده، بخشیده شدم. نه چون من خوبم بخشیده شدم، چون خدای مهربان میبخشد، غفار است. حالا من شدم آدم جدید. منتها شیطون دوباره بر میگرده، میخواد منو بکشونه به همون حیثیت قبل. میخواد میگه نه بابا تو که آدم فلان هستی، اصلا نو شدن رو بر نمیتابه. این شبا شبای شروعه. اگر دیدین در فکر شما، در جان شما یه تحول ایجاد شده، اینو محکم نگه دارید و دنبال کنید که انشاءالله قضیه سامان بگیره. خب راه به اصطلاح طبیعیه که همه جا میشه توصیه کرد اینه و انشاءالله اگه ما این راه رو طی کنیم انشاءالله به نتیجه میرسیم. اما اجازه بدید یه راه میونبری هم عرض بکنیم، از اون راه های میونبری که چون گاهی راه های میونبر ارزش اون راه های اصیل رو نداره، ولی این راه میونبر همون ارزش راه اصیل رو داره، یعنی همون کار رو انجام میده. میونبر هم هست مطابق به این شد که اگه این راه رفتی وقتی شرایط برات ایجاد شد نگهش دار، حفظش بکن، حفظش بکن. یکی از جاهایی که آدم پیوند عاطفی محبتی برقرار میکنه با کسی، حضور در مصیبتی است که اون کس به اون مصیبت مبتلا شده. شما موقعی که رفیقت مادرش رو دست میده وقتی میری مسجد یا پیشش هستی، حالتت پیوندت با اون متفاوته. شما موقعی که یه آدمی رو میبینید مظلوم واقع شده، اتفاقی داریم میبینید مظلوم واقع شده و مطمئنین، یعنی یه جوری شواهد قرائن میفهمین واقعا مظلوم واقع شده، اصلا بی اختیار به او کشیده میشین. من در یه سالی مادرم زمستان خورد زمین، دستشون شکست، بردمشون بیمارستان. صبح بود رفتم بیمارستان، بعد کاری ایشون رو انجام بدیم، دیدم یه تختی است توی راهرو بیمارستان، یه خانم، یه دختر خانومی رو تخت بود فکر میکنم، بله یه خانومی کنارش بود، زمستان بود. بعد من همیشه کارو من انجام میدم، توجه هم جلب شد، گفتم شما چرا ایشونو اینجا نگه داشتید، اینجا که سرد، در باز میشه سوز میاد. گفتش که ما مال شهرستانی، ایشون این اتفاق براش افتاد، گفتن نمیشه اونجا، آوردیمش تهران، این مرکز مرکز ارتوپدیه، آوردیم اینجا، از صبح آوردیم اینجا، ما را نمیدن تو، میگن چون پول ندارید. برخه اینقدر ازولابه کردیم، گریه کردیم، به ما اجازه دادن تو راه رو بیاین. گفتم خب چیکار میخوام بکنم؟ گفت پدرش رفته تهران داره میگرده، این ور ور فامیل داره پول جمع میکنه، الان میان. من به راست و دروغیش کاری ندارم، شما جای من بودین دلتون میسوخ مثل من و دست میکنین تو جیبتون یه پولی بدین که بعد ببینیم کجا بستریش میکنن، بعدن بگیرید داره هرچی، ببینید چه پیوند سری برقرار شون. حالا اگه قرار بود این آدم یه آدم مثلا قلدری باشه، یه آدم قدی باشه، شما باش پیوند برقرار میکردید؟ نه. مردم که میخوان مثلا میگیم اگه کسی پول بگیرن با چه قیافه میان، چه داستانی رو درست میکنن؟ مثلا فرض میکنیم دروغ، چجوری دل ما رو میبرن؟ این مصیبت تعریف میکنن دیگه. نمیگه عروسی داشتیم آقا همه کت شلوار پوشیدن، من رفتم کت شلوارم نو نبود، میشه شما یه کت شلوار من بخرین؟ شما میخندی بهش. یه چیزی میگه مثلا کفش پاش کرده، کفش پاره است، گونی کفشا رو گشته پشت اون شمشادای پیاده رو میاد میگه آقا این کفش منه. شما دلت میسوزه کفش میدی. بنده نمیخوام عرض کنم این حرفا رو قبول بکنیم یا قبول نکنیم. بزرگواران اگر کسی دلش برای کسی سوخت، کمکش کرد، او دروغ میگفت، سر او کلا رفته، سر شما کلا نرفته، حواستون باشه. حالا من نمیخوام روایت آیهشو بگم. خیالتون تخت. شما کار انسانی کردید. او از انسان بودن شما سوء استفاده کرده. شما انسانیت رو کنار نذار به خاطر سوء استفاده اون. اب نداره، دفعه بعد تحقیق بیشتری بکن. ولی عاطفت قیمت داره، به همه دنیا میارزه. آدم که نباید خودشو خراب کنه به خاطر خرابی دیگران. هر کس میخواد تو من نفوذ کنه با مصیبت نفوذ میکنه. درست میگم یا نه؟ این به خاطر اینکه مصیبت اینقدر سریع این پیوندو برقرار میکنه که اندازه نداره. خب خدای متعال میخوان عالمو اصلاح کنن، ائمه علیهم السلام میخوان عالمو اصلاح کنن، ائمه علیهم السلام میخوان هدایت کنن، ائمه علیهم السلام میخوان تربیت کنن. شما یک جا تو تاریخ یک نمونه نشون بدید امام علیه السلام یه جا با قهر و غلبه خواسته کسی آدم کنه، همه جا با مظلومیت، با مقهوریت، با محبت، با کوتاه اومدن. آدمیزاد جنسش معلومه چیه. خدای من وقتی میخواد موسی علیه السلام پیش فرعون بفرسته، میگه وقتی رفتی باهاش صحبت کنی قولا له قولا لینا، باش خیلی آروم صحبت کنید، ملایم، نرم، لعله یتذکر او یخشا. آدمیزاد قده دیگه، اما دلش بشکنه درست میشه. بچه ها استادن، گاهی موقعی که پدر مادر از اونا ناراحتن، بچه ها واقعا میشکنن. وقتی میشکنن پدر مادر دیگه نمیتونن کاری بکنن، پدر مادر وامیدن، درسته دیگه. مصیبت این ویژگی رو داره. در میان اهل بیت علیهم السلام مصیبتی وجود دارد، مصیبتی که ظاهر شده، مصیبت های سایر ائمه ظاهر نشده. ببینید کشتن ائمه علیهم السلام پنهانی بوده، سم خوراندن پنهانیه. دقت میکنی؟ کسی نمیتونه ببینه. تو مسجد یه ضربت زدن این خیلی محدوده، البته خبردار میشن مردم. مصیبت امام حسین علیه السلام مصیبت باز شده است، آشکاره. وقتی شب عاشورا آمدن حمله کنن، حضرت گفتن نه فردا ازشون وقت بگیرید، فردا این کار انجام بشه. یکی از حکمتاش این بود که این مصیبت پنهانی رخ نده، شب بزنن قاعده رو ختم کنن، هیچ کی چی نفهمه، بعدم بگن ما که ندیدیم کی به کی بود، زدیم کشتیم. همه چی باید روشن بشه. اینی که عرض میکنم آیه قرآن دارم میگم، لگه لکه من حلک ان بینتن و یحیی من حی ان بینه. حضرت فرمودن واقعه کربلا قرار این کارو بکنه که هر کس قرار از هلاکت شود در روز قیامت ان بینتن باشه، هر کس هم قرار سعادت من باشه ان بینتن باشه، یعنی روشن و واضح و با دلیل. لذا شما در میان اهل بیت علیهم السلام بگردید، ببینید به اندازه عاشورا واقعی وجود داره که انقدر نقل کرده باشن مورخین، نه شیعیان، بزرگواران. ریشه مقاتلی که نوشته میشه کتابی است مال اهل سنت. اینو خاطره رو خدمتتون گفتم در دانشگاه سنتی شریف، بنده سخنرانی داشتم، دانشجوی برگشت پرسی جز سوالاتش که ما همه این چیزایی که داریم نقل میکنیم، ما داریم نقل میکنیم شیعیان، قضیه مال 10-15 سال پیشه. خب این که قیمتی نداره که، سوالات بود دیگه، من سوالی گرفته بودم، بعد این سوال نوبت به جوابش نرسید، من جلسه بعد قرار بود جواب بدم. پیش خودم گفتم خب اینو چیکار کنم، من زمانی بود که تاریخ مفصل میخوندم، رفتم پیش یکی از اساتید تاریخ، آورد تمام کتاب مقاتل رو نشون داد، گفت ببین این از این نقد که همه رو نشون داد، تاش گفت مال اینه، همه آدرس دادن مال اهل سنت. مقتل رو عرض میکنم، نه اون اسراری که بیان کردن، نه اون چه که در قصد و نیت و اون چیزایی بوده، نه نه، مقتلی که اتفاق افتاد قدیم رسم بوده. و بعد واقعه کربلا رو دقت بفرمایید، وقتی عمر صد این پا این اون پا میکنه، خبر به یزید میرسه، عبیدالله میدونین چیکار میکنن، عبیدالله شم رو میفرسته، میگه برو بگو عمر صد، نفرستید اونجا شوخی کنی بازی کنی بگه امام حسین میخواد بیعت کنه، ما بیعت نمیخوایم، یا سرش رو از بدنش جدا میکنی، وامیسی، ملک ریم میگیری، یا نمیخوای برو کنار شم میخواد وایسه. من از شما سوال میکنم این خبر رسانی رو کی انجام میده؟ اون وقت واقعه کربلا قراره اتفاق بیفته، یه واقعی با این شدت و با این نظارت، تمام واقعه رو اونجا مسئول بوده ثبت کنه. عمر سعد گفت شهادت بدین پیش امیر، اول تیر رو من زدم، نوشتن اول تیر عمر سعد زد، فلانی رفت به میدان این کارو کرد، این اینو کشت، این تو کشتن این شریک بود، همه رو نوشتن. وقت شما میگین که چجوری اینا نوشته میشه تو صحنه جنگ؟ گزارش باید بره بالا، باید بنویسن عمر سعد این کارو کرد، ملک ری که یک قرون دوزار نیست که، عمر سعد بره گوشه قایم شه بعدم اینو بزنن، بعد عمر سعد این ملک رو به من بدین، همه جا باید باشی. عمر سعد دستور میده هر مله بزن، عمر سعد دستور میده، میگه برو پایین کار حسین رو تموم کن. اینا رو مقتل اونا می نویسن، نه مقتل ما. خب یه مصیبتی واقع میشه در تاریخ، این مصیبت بازه، ببینید تو صحراست، اطرافش نخلستان است، ولی اونجایی که هست مسطحه، ظهره، زمانش طول کشیده،
به اراده خدای متعال. جنگ اینجوری نبوده دو لشکر بزنن به هم همه چی به هم بریزه، یه قسمتش گروهی بوده بقیهش تک تک رفتن. بعد ما سوال میکنیم آخه چطور تک تک میرفتن یا اجازه میداد لشکر دشمن این کارو بکنه؟ اراده خداست، خدا میخواد نشون بده. خدا که خواب نیست که، خدا میخواد واقعه رو به همه نشون بده. به کی؟ به اونا که اونجا دارن میجنگن، که نگن نفهمیدیم چی شد. همه چی روشنه روشنه روشنه. خب این مصیبت در عالم پیدا شد، درست شد؟ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول الله. حالا ببینید خدا وکیلی این واقعه اصلاح رو در امت جد حضرت واقع میکنه یا واقع نمیکنه؟ قطعا واقع میکنه. هر کی به این حادثه نگاه میکنه عشق میریزه، پیوند برقرار میشه، قصد توبه میکنه، قصد استغفار و و و. هیچ واقعی هم مثل این نیست، هر کاری هم بکنن پاک نمیشه. گفت لشکر اسرا رو که می آوردن، لشکر عمر سعد، اون تعدادی که بودن اومدن یه جایی بخوابن، یکیشون دید رو دیوار اون دیری که اینا کنارش خوابیدن یه دفعه نوشته اومد اترجو امتا قتلت حسینا شفاعت جده یوم الحسابی. امتی که پسر پیغمبرشون رو کشتن امید شفاعت رو دارن از جدش. میگه این اومد، این اومدن پاک کردن، دوباره دست خونی اومد نوشت، هی پاک میکردن هی مینوشت. وقتی که سر رو میگیره اون راهب یه شب پیش خودش باشه، یه کیسه طلا به اینا میده میخوان تقسیم کنن، وقتی رفتن همه طلاها دستشون میشه گل، میشه سفال، نوشته روش و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبوا. ما نقل نمی کنیم. دوستان جوانی که علاقه دارن تحقیق کنن خواهشن بخوانید. خوب نیست آدم در مقابل یک کسی، در برابر یک کتابی، در جایی که یک کسی داره حرف میزنه 30 سال خونده یه حرفی رو میزنه، برگرده بگه تو اینترنت خلاف اینو نوشتن. بابا اینترنت که خود شما بهتر میدانید، همه چی توش هست. وقت طرف اینترنتی که رسما یه زباله دانیه رو همه چی توش هست و اینو میگه سند بهار الانواری که علامه مجلسی توش نوشته، من از همه نقل نکردم، کتابا رو دونه گرفتم، چه وقت بهار الانوار تبدیل میشه به چیزی که همه چی توش هست. این وصف منه. خب انشالله خدای متعال به همه ما صبر بده برای تحقیق، حوصله بده برای تحقیق، و انشالله حقیقت برای ما روشن بشه. خب من عرضمو کم کم جمع بکنم. عرض کردم خدمت بزرگواران که بهترین راه تربیت، ساده ترین راه تربیت، ماندگارترین، اصیلترین، فعالترین، تضمینیترین، کمخرجترین راه تربیت محبت، محبت، محبت. و محبت در مصیبت به سرعت محقق میشه، درست شو؟ خب ما همین کار رو میخوام انجام بدیم. آقایون در مقابل شما 10 تا کتابه، میخوام این کتاب ها رو با هم بخونیم. این کتاب ها 2 تاش این واقعه رو نوشته، 3 تاش یه واقعه دیگر رو نوشته. خب میخوام بخونیم. بعد خواستیم راجع به این که دقیق عبارت چی بوده، فرق این با اون چی بوده، خب اب نداره، میریم تحقیق میکنیم، مشکلی نداره. وقت هست، وقت هست. عرض ارادت به پیشگاه امام زمان علیه السلام، صلواتی مرحمت بفرم. مولای ما امام زمان علیه السلام در زیارتشون می فرماین قد عجبت من صبرک ملائکت و سماوات. یا ابا عبدالله، ملائکه آسمان از صبر تو در شگفتن. دلیل قرآنی می خواهید دیگه؟ اب نداره. اینی جاعلون فی الارزه خلیفه. خدای متعال به ملائکه میگن من یه خلیفه ای میخوام در روی زمین قرار بدم. آیون خلیفه خدا قرار کار خدا رو انجام بده، من خلیفه خدا نیستم، اشتباه نکنینا. کسی که نماز صبح شد با نمیدونم سختی بلند میشه و 4 تا کار واجب میخواد انجام بده، حرام رو ترک میکنه، اصلا نمیتونه دوام بیاره، میخواد خلیفه خدا رو زمین باشه. اینی جاعلون فی الارض خلیفه. ملائکه نظر میکنن به اون علمی که بهشون داده شده، میبینن خلیفه خدا میاد رو زمین، به محضی که میاد رو زمین میکشنش.
خلفای الهی آمدن دیگه همه رو کشتن، یا به شمشیر یا به سم. میپرسن اتج الوفی ها من یفسد و فی ها باید سکت ما، چرا میبری پایین؟ این آدم فساد کنه و بکشه اینها رو. خدای متعال میگن اینی اعلم و مالا تعلم، شما نمیدونید، شما حسین منو نمیشناسید، بذار بره پایین. وقتی این بالا شما نگاه کردین، زجه زدین، فهمیدین که امام حسین علیه السلام چه، تازه معرفت پیدا میکنید. قد عجبت من صبر که ملائکه تو سماوات، حسین از صبر تو ملائکه ی آسمان در شگفتن. در اربعین حسینی از امام صادق علیه السلام روایت شده است. بذارین قبل از اینو عرض بکنم خدمتتون، مرحوم نوری از میرزا یحیی ابهری نقل کرده که در عالم رویا دید علامه مجلسی رحمت الله علیه در صحن مطهر سید الشهدا علیه السلام در طرف پایین پا در طاق الصفا نشسته مشغول تدریس است، شروع به موعظه نمود. چون خواست مصیبت بخواند، علما قدیم مقید بودند، چون خواست مصیبت بخواند کسی آمد و گفت، اومده به علامه مجلسی میگه میخواد مصیبت بخونه، حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها میفرمایند اذکر المصائب المشتمله على وداع ولدی الشهید، میخوای روزه بخونی اون قسمتی رو بخون که امام حسین میخواست وداع بکنه. وداع خیلی سنگینه، میدونی چرا؟ دل کندنه، آدم دیگه دلش رو میخواد بکنه. تا امام حسین هست، تا همه هستن، خب هستن. می نویسه لما قتل العباس بان الانکسار فی وجه الحسین، همه دیدن وقتی عمر بنی هاشم به شهادت رسید، همه صورت امام حسین علیه السلام دیدن که شکسته شد. خب دیگه همه اهل حرم هم می دونن چه خبره. امام حسین آمده می خواد خداحافظی کنه، میگه دیگه حاضر بشین، لباس های ذلت و اسیری رو بپوشین. این دوتا معنا داره، یکی آماده اسیری باشین، یکی اون لباس خوبا تنتون نباشین. اون لباس ها رو میکنن، اون لباس های بدی رو بپوشین که دیگه درش طمع نمی کنن. هرچی هست، هرچی قشنگه زیباست، بذارین یه گوشه، اینا میخوان غارت کنن. رباب دیگه گهواره علی اصغر رو دستت نگیر عزیزم، گوشواره داری بردار، بابات بهت داده، بابات برات خریه هدیه کرده، درار عزیزم. اینا گوشواره رو باز نمی کنن و می کنن از گوشه. سید الشهدا علیه السلام می خواد وداع بکنه. امشب یکی از اون وداعها رو بگیم. حضرت وقتی میان به سوی حرم، بعد دیگه تمام شده همیشه، فریاد میکنن حضرت هل من زاب بن یزوب با ان حرم رسول الله، بابا یکی نیست به داد ما برسه. به همه دارن میگن هل من موحد یخاف الله فینا، بابا یه آدم خدا پرست پیدا نمیشه ما رو یاری کنه، از حرم من دفاع بکنه. حضرت فریاد میزنن، فایده نمیکنه. زنان حرم چون صدای استغاثه حضرت را شنیدند، صدا به گریه بلند کردن. ما یه چیزی ساده میگیم و رد میشیم. آیون امام کسیه که عالم قراره به او برپا باشه. وقتی گریه میکنه دیگه شما بفهمی یعنی چی. امام حسین به سوی خیمه آمد، میخواد خداحافظی کنه. به خواهر خود زینب فرمود ناولینی ولدی از صغیر حتی اوده اه، اون سرباز کوچولو رو بده علی اصغر رو با اون خداحافظی بکنن. حضرت میخواد خداحافظی بکنن. اگه سخته برای کسی این شنیدن این جمله که حضرت طلب آب بکنه از لشکر دشمن، اب نداره. ولی بدانید امام حسین دید لبان علی اصغر مثل ماهی بیرون افتاده از دریا به هم میخواد، و دید زبان او به کام او چسبیده از خوشی. دیگه اون رمق رو نداره دست و پا بزنه. حضرت میخواد با او خداحافظی کنه، بچه داره دست و پا میزنه از آتش، وقتی او رو میخواد ببوسه میگه دیگه بچه از حرکت افتاد، دست حضرت گرم شد، دیگه صدایی نمیاد. اینی که دارم عرض میکنم خدمتتون، این واقع بعد از کربلا رخ داده. ابو خلیق را پیش مختار بردن، مختار قصد کرد انتقام این قتله امام حسین رو که تو کربلا بودن بگیره. ابو خلیق یکی از اونها بود. ابو خلیق را پیش مختار بردن، مختار از او پرسید ای ملعون، در کربلا هیچگاه دلت به حال آقای ما حسین سوخت؟ گفت بله ای امیر، چون همه اونایی که تو کربلا بودن دشمنان اهل بیت همشون دلشون سوخت، برای اینکه قراره حجت تموم شه، برای اینکه قراره بفهمه حق چیه، دلش میسوزه ولی پاشو میذاره روش. بله ای امیر، یک مرتبه آنقدر دلم سوخت که مرگ خود را از خدا خواستم تا آن حال زار حضرت را نبینم. مختار میگه کی؟ بگو ببینم. گفت امیر، هنگامی که سید و شهدا طفل کشته خود را زیر عبا گرفت و از میدان برگشت رو به خیمه ها کرد، من تماشا می کردم، دیدم زنی مجلله چادر به سر نقاب به صورت بیرون خیمه ایستاده. خانم ما توجه بکنی، یاد بچه هاتون بیفتی. تو داستان حضرت ابراهیم علیه السلام میگن وقتی که از اون امتحان هست ابراهیم برگشت با اسماعیل خانه، وقتی در خانه رسیدن مادر اسماعیل وقتی بچه رو دید غش کرد، به هوش که اومد هست ابراهیم گفت چی شد چی شد که چیزی بهت گفتن؟ گفت نه، من اسماعیل رو دیدم، دیدم زیر گلوش خط افتاده، دیدم زنی مجلله چادر به سر و نقاب به صورت بیرون خیمه ایستاده، گویا مادر آن طفل بود که انتظار بچهش بود. همین که امام چشمش به مادر افتاد که منتظر ایستاده، برگشت مقداری صبر کرده، دوباره رو به خیمه آورد، باز خجالت کشیده و برگشت، تا سه مرتبه امام رو به خیمه رفت و برگشت و از مادر علی اصغر خجالت کشید. میگه بعد دیدم امام حسین رفت یه گوشه ای شروع کرد به کندن زمین، بچه رو دفن کرد. دیگه نه او به خیمه رفت، نه حضرت رباب دیگه روش شد بیاد پیش امام حسین بگه علی اصغر من کو؟ هیچی نگو. مختار از شنیدن این گفتار صیحه کشید، گریبان درید، بر سر و سینه زد، بعد گفت خیلی دلم سوخت که گفتی امام حسین بدن علی اصغر رو دفن کرد، نخواست بعد به بدن این طفل کسی آزار برسانند یا سرش را ببرند یا زیر سم اسبان. بعد ابو خلیق ادامه میده، میگه روز یازدهم شد، سر هر سروری به سرداری دادن که ببرن طلا بگیرن، به ابو ایوب غنوی که سردسته بوده سردار بود هیچی نرسید. خب اینجوری که نمیشه که، دستور داد به بیلداران، دستور داد تا زمین کربلا را زیر و رو کنن، ببینن چیزی پیدا میکنن یا نه. همینجا بمونیم، یه خانمی دم خیمه دلش میتپه، یه دم دارن زمین رو میکنن، خدا به خیر بکنه. الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایمن قلب ینقلبون. گفتن